أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلوات و علی آله دافعی جیشاتل اباطیل و دامغی سولاتل ازالیل. نامه 45 نهج البلاغه جلسه دوم. در جلسه گذشته گفتیم که حضرت این نامه را به عثمان ابن حنیف انصاری که کارگزار و نماینده حضرت در بصره بود می نویسد. دلیلش هم این بوده که خبر رسید به حضرت که نماینده شما به یک میهمانی رفته که اغنیا دعوت بودند و میهمانی اشرافی بوده است. حضرت فرمودن این خبرها به ما رسیده، هر مأمومی به امامش اقتدا میکند، ما که اینجور کارا کرده ایم، چه احتیاط نمی کنیم. ما ایغن تبتی به وجوهی و نلمر، غذایی که عبتت میکنن میخوای بخوری از هر جهت یقین کن که اشکالی ندارد. این دعوتی ها چه بسا به خاطر نمک گیر کردن مسئولین باشد، نباید انسان جوجه ها برود. به اینجا رسیدیم که حضرت فرمود فوالله ما کنزتم من دنیاکم تبرن و لدخرتم الغنائم ها وفرا، به خدا قسم من یک طلای کوچولو از این دنیا پس انداز و گنج نکردم، هیچ مالی ذخیره نکردم. ولا اعدت تو لبالی ثوبی تمرا، این لباس بی رنگ و رو و کهنه من را ببین، یه لباس دوم هم براش جایگزین نکردم که گایم اون رو بپوشم. ولا خذت من ارضها شبرا، من از زمین این دنیا یک وجب بر خودم نگرفتم، حیازت نکردم، اموال حضرت وقف وقف کرده هرچه داشته. ادامهش بحث امروز. بلا کانت فی ایدینا فدک، بله در دست ما فدک بود. من کل ما ازلت حسما، از هر آن چه که آسمان بر آن سایه افکنده است. در این تمام دنیا یک مالی دست ما بود که فدک باشد. خب فدک یک روستایی است در 160 کیلومتری مدینه، آباد و پر نخلستان بود. پس از جنگ خیبر که حضرت به پیش می رفت، اون روستا بدون جنگ هدیه داده شد به حضرت رسول. علایان حضرت رسول خرج هایی دارد به خاطر موقعیت شغلیش و کارهای تبلیغاتیش، و احکام الهی این است که اگر سرزمین از کفار بدون جنگ فتح شود و هدیه داده شود، اختیارش دست حضرت رسول صلوات الله علیه. از اون طرف هم خوب آیه آمده است و آتی الغربا حقه، طبق دستور حضرت این زمین را که نخلستانهای زیادی داشت به فاطمه زهرا صلوات الله علیها دادند. خوب ادامهش خواهد آمد. بلا کانت فی ایدینا فدک، در دست ما فدک بود. من کل ما اذلت حسما، از هر چه آسمان در آن سایه افکنده است. فشحت علیها نفوس و قومن، بخل شدید ورزید بر آن، شوخ نفس یعنی بخل شدید، بخل شدید ورزید بر آن نفوس و قومن، این نفوس و هوا و هوس یه عده، شخصیت یک عده، عده شخصیتش اینجور بود که اهلی نباید سر کار باشد، علی نباید پول تبلیغات داشته باشد، تا هر کار خودشون دلشون میخواد بکنند. این آیه هم کنارش بگذارید. و من یوق شوح نفسه فاولئک هم المفلحون، فقط افرادی رستگارند که شوح نفس نداشته باشند. یک اشاره دارد که الان ابوبکر و عمر و عثمان اینجوری هست، اینا روز قیامت راه نجاتی ندارند. و سخت انها نفوس و قوم آخرین سخاوت از آن بخشید، سخاوت کرد شخصیت یک گروه دیگر. ببینید این گروه اولا بقیه یاران حضرت بودن. چرا شماها سخاوت ورزیدید، گفتید آقا کاری بهش نداریم، به نیامدید از علی دفاع کنید، از حضرت زهرا دفاع کنید؟ شما همتون که خبردار شدید این چه شخصیتیست. این هم شخصیت های حزب بادند، شخصیت هایی که هر جا ریاست و نان و تمعی باشد اونجا می رود. خب یعنی اینجور معنا کردند، نیدن گفتند خود حضرت علی علیه السلام به فاطمه زهرا سخاوتمندانه گذاشتنش کنار، میشه جمع بین هر دو کرد. خب جریان فدک، اونایی که باید بیاری علی می آمدند اونجا دیگه صلاح ندیدند، جور سخاوتش انجام دادن. اما علی علیه السلام چی؟ خب خود حضرت در نهج البلاغه دارد والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین، به خدا قسم تسلیم میکنم ریاست مال شما به شرطی که امور مسلمین آسیب نبیند. ولم یکن فیها جور الا علیه خاصه، و در این تسلیم کردن ظلم فقط بر من باشد، مسئله شخصی باشد حرفی ندارم. اینجا چی؟ این فدک به عنوان مسئله شخصی که حضرت نبود، میخواست تبلیغ کند. بزرگترین تبلیغ همین جلان فدک است که گرفتند، یک دین سیاسی که کلی اشکال به اینها وارد است که یکی یکی خواهیم گفت. اگر واقعا فدک رو باید گرفت، چرا عمر پس داد؟ چرا یکی دیگه گرفت باز یکی دیگه پس داد؟ چرا عمر ابن عبدالعزیز که همه تون قبولش دارید او پس داد؟ اینا معلوم میشه هر وقت که سیاستشون به اینجا رسید که ظاهرن دفاع از اهل بیت بکنن باز میدن، هر وقت خواستن جلو اونا رو بیشتر بگیرن باز میگیرن. دین سیاسی یعنی در حالی که علیه السلام یار نداشت، یاری نکردند و شهادت ندادند، یه چند نفری بودن خب خود حضرت علی میگن ای که خب خودت زینفی که تو که نمیتونی شاهد باشی. بابا این چه حرفیه، این چه مسئله، شاهد رو برای این میارن که حق معلوم باشد. این حق معلومه برای همه شون، معلوم امام حسن و امام حسین بچه هست. بابا اینجا شهادت در دادگاه نیست، میخواید حق معلوم بشه، حق معلوم است، خودشون هم میدونن. در این صورت یکی از اشکالاتی که به سنی ها وارده است همین است که این جریان فدک رو حلش کنید. خیلی حرفا توش هستش که زمنان در بحثای آینده خواهیم گفت. خب گروه، شخصیت گروهی اینطور بود که بخل شدید ورزیدن بر فدک. این آیه هم مال همون ها، و من یوغشوه نفسه و اولایک هم المفلحون، اینا اهل رستگاری و فلاح نیستند. و سخت انها نفوس و من آخرین شخصیت گروهی دیگر این بود که سخاوت از آن بخشیدن. دو جور می شود، یه عده مصلحت ندیدن که بیان اونجا قوغا را بندازن به نفع حضرت زهرا، دنیاشون اینجوری اقتضا نمی کرد. و خود حضرت علی هم فرمود خیلی خوب، ما که برای شخصمون نمی خواهیم، ما که نمی خواهیم شورش را بندازیم، اب ندارد، ولی یه کاری می کنیم که هیچ وقت ندونید از این تناقضاش بیرون بیاید. و نقل است که ابن میسم میگوید 11 درخت خرما را حضرت رسول صلی الله علیه در همین فدک خودش به دست خودش کشت کرد. از این خرماهایی که حضرت رسول کشت کرده بود، خب اهل بیت میگرفتن هر وقت میتونستن، توانش رو داشتن، به دسترسی داشته باشن و هدیه میدادن به حاجیان. چقدر تأثیر میکرد که میدیدن خرمایی به دستشون رسیده که اون درخت رو پیغمبر صلی الله علیه کاشته است. همین رو هم حتی باخ برسیدن، دستور رسید از اون حاکم وقت که بزنید این درختانی که پیغمبر خدا کاشته است قطع کنید. اونایی که قطع کردن به خانه نرسیده بلد شدن، نیمه بدنشون از کار افتاد که بازم یک تبلیغ شد. و نعم الحکم الله و خوب حاکمیست خدا. در اینجا حال ما مسئله رو به قیامت با گذاشتیم. بزرگترین ظلم این است که حاکم باشد ولی انسان به خدای تو عقم رو بگیر. امام صادق سعادت الله فرمود که ان الله اوحى الى نبی من انبیاء من نبی الى نبی من انبیاء خدا به پیغمبری وحی کرد ان اتهاذ الجبار من الجبارین. نزد این دیکتاتور برو بگو لم استعملشه الا، اینه که تو رو ریاست به دادم به این دلیل بوده است. و تکف و انی اصوات المظلومین، اصوات المظلومین که انسان های مظلوم دست به داور ندارن به تو شکایت کنن. انی لن ادع ظلامتهم و ان کانوا کفارا. طرف کافره، اگه ظلمی بهش بشه من دست بر نمیدارم. و از این حدیث گرفتن که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. نعم الحکم الله، خوب خوب حاکمیست خدا. مگر قرآن چه گفته است؟ حالا اون حکومت قضاوت یه بحث است، اصلا خوب قضاوت است خود قرآن، همون کاری که خود حضرت زهرا کرد. حضرت زهرا فرموده خب چرا شما کارگرانی که در این فدک گذاشته بودم که کار کنن اخراج کردید؟ چرا تصرف کردید این روستای فدک را؟ خب ابوبکر میگوید من از رسول خدا شنیدم انا معاشر الانبیا لا نورث کل ما ورثناه صدقه. ما پیغمبران چیزی به ارث نمیگذاریم. تا اینجاش درست حدیثه، ما پیغمبران چیزی به ارث نمیگذاریم. کل ما ورثناه صدقه این چیزی اضافه است. ادامهش اینه که اون چه به ارث میگذاریم علم است. ای علما شما ورثه الانبیا باشید، پیغمبری کار بکنید، اصلا ربطی به این ندارد. خب به دروغ این را گفت که هر چه ما به ارث بگذاریم صدقه است. حضرت زهرا میگه خب قرآن برات بخونه، سوره نمل آیه 16 ورث سلیمان داوود. حالا چی میگید شما؟ ارث برده سلیمان از داوود، چطور شما میگید از پیغمبر ارث برده نمیشود؟ باز هم بخونم این آیه 2 الی 6 سوره مریم را، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه ندا ان خفیا. حضرت زکریا ندا میکند تا به اینجا میرسد فهب لی من لدن که ولی یرثنی، بچه ای بده ارث از من ببرد. چون دید پیغمبران ارث نمیبرند، بذاری پس خدا قضاوت کند. کدام حدیث خلاف قرآن درست است؟ فضربو علی جدار به دیوارش بزنید. همینجا دروغ طرف مشخص شد. الله يحكم سوره حج آیه 69 الله يحكم بينكم يوم القيامه، خدا بین شما روز قیامت حکم میکند. فيما كنتم فيه تختلفون، در این اختلافاتی که داشتید. این همش اشاره به این آیات است. خدا الان حکمش رو آورده، قیامت هم قضاوت میکند که پیغمبران اسم جانه میگذارند. خیلی خوب حرف شما درست. یک سوال، ابوبکر و عمر که کنار حضرت رسول دفنند به چه مجوز اون داد اونجا دفنند؟ حرفشون این است که مثلا از دخترانشون از پیغمبر ارث بردند، دخترانشون حفصه و عایشه. خب مالک شدند، حالا ابوبکر و عمر دفن شدن اونجا. عجب، اگر شما ارث دادن حضرت رسول رو قبول نکنید این ابوبکر و عمر قصبی اونجا دفن شدند، باید بیرونشون انداخت. این تناقضات کی میخواد جواب بدهد؟ علاوه بر آن، پس ارث نیست در زنده بودنش حضرت داده و حضرت زهرا تمام شده. چرا حضرت زهرا ابتدا از این طرف شروع میکند ارث؟ خلاف قرآن است، ارث میگذارد. چرا شما ارث ببرید از پدرتون، من ارث نبرم؟ چون همینجا میشه طرف محکومش کرد که خلاف قرآن حرف میزنید، خلاف قرآن حرف میزنید. اول ثابت کنیم که ارث میبرند، بعدن اصلا بحث ارثی نبوده است. در زمان خود حیاتش حضرت این رو به حضرت زهرا داده، همه هم میدونن. و ما اصلا به فدک و غیر فدک، من چه کار دارم به فدک و غیر فدک؟ چه کنم با فدک و غیر فدک؟ ما فدک میخوام چه کنم؟ اگر آی آمد آت در غربا حقه، این به فرزندتون، به این زل غربا، به این نزدیکان شما حقشونه بدید. چه حقیست؟ میدونی چه حقیست؟ حکمت 21 داره، لنا حق فن اعتینا و الا رکبنا و اعجاز الابل و این تال سرا حکومت حق ماست. یعنی چه حق ماست؟ توضیح میده، اگر به ما داده بشود که هیچ، و الا رکبنا و اعجاز الابل، ما ته شطور سوار هستیم، گرچه این شب تاریک، رفتن در این شب تاریک طول بکشد. یعنی اگر غیر علی بیاد، اولها اولویت دارها آخرند. ما آخرش طور می نشینیم. مسیر، مسیر سواری بگیری و تاریک است. پس این پور، این فدک رو حضرت رسول به حضرت زهرا داده که بیاید شفافیت، برای شفافیت حکومت، برای که اولها اولویت داشته باشن استفاده کنید، نه که پسر خاله بازی می شود بی شعور اول باشه، اون که اهل است جای دیگر باشد. فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضل و دانش همین گناهت بست. خب این جریان فدک این بوده که این حق اجرا بشود. خب حالا گرفتن فدک رو، فدک من میخوام چیکار کنم؟ میخواستیم برای شفافیت سازی استفاده کنیم، حالا که قصد کردید استفاده شد، اتفاقا حالا معلوم شد. شما هم اگر میخواید در مورد نهج البلاغه کار کنید، پول خبر نیست و نهج البلاغه، فدکتون هم باید بیست. نهج اصلا تبلیغ علیه اصلا پول لازم ندارد. این همه مؤسسات، پژوهشکده ها این همه پول گرفتن، کاری نکردن. مجانی راه باید برود. اینجاست که دیگه جلوش هم کسی نمیتوند بگیرد. و نفس مذانها، و نفس مذانها فی قدن جدف. خب این بدن، این نفس، فردا جایگاهش جدف از قبر است. البته جایگاهی که مردم گمان میکنن، مردم فکر میکنن را فلانی را در این قبر رضا مزنه است، گمان میکنن عالم دیگری است، عالم برزخ. اگر من برای بدنم بخوام، خب بله بدنم تو همین قبر قرار میگیرم، بخوام چه کارش کنم؟ بدنی که چند سباهی دیگر در قبر میپوسد، اون فدک رو برای چیز دیگر میخواستیم. ما فدک میخوام، غیر فدک میخوام، چه کار کنم؟ نفس گمان مردم این است که جایگاهش فردا قبر است، نه او بدن است که جایگاهش قبر است، عالمی دیگر است، عالم برزخ است. تنقت و فی ظلمت آثارا، در ظلمت قبر آثار این شخص قطع میشه دیگه، آثاری نیست ازش، چون کاری نمی کند. و تقیب و اخبار، اخبارش هم پنهان میشه و شما نمیدانید الان در قبر چه خبر است. و آثار کارهایی که کرده شما نمیدونید. ابوبکر و عمر خیلی آثار داشته کار شما. داعشیات و زهران که هستن برمیگردن به شما. اگه شما نبودی داعش هم نبود. فردا قرار است این بدن در قبر برود، مردم جو فکر میکنن نه اونجا آدمی است و در اون ظلمت قبر آثار این شخص از بین میره، اخبارش پنهان میشه، ولی پنهان میشود ولی هست، خبرش هست، یه پرده روش گذاشته میشود. و حفرتو یک حفره است، لوزی دفی فسحتها، اگر زیاد بشه و در گشایش این حفره قبر رو یکم گشایش بدن، و اوسط یدا، بله اوسط یدا حفره ها، دو دست قبر کن که حفره قبر میکنن، اگر بیاد و وسیع بکنه، فرض بگیرید یه قبری باشد، قبر کن وسیع بکند، لعدقت الحجر و المدر، سنگ و کلوخ تنگش میکند، با سنگ میذارن کلوخ میذارن، وسط فرج تراب خاک، خلل و فرج این قبر را پر میکند، تراب المتراکم خاک انباشته، و این نماهی نفسی، و این نفسم رو من عروضها ریاضت میدهم، ریاض یعنی بوستان باغ، ریاضت بکشید جوشش و رویش هست، بدن چیزی ندارد، اون که ریاضت میکشه میفهمه چه باغ و بستانی در وجود او هست، ریاض آب و رویشی درش هست، رویش و جوشش، این نفسم رو من دارم ریاضت میدهم، یه وقت بدنش ریاضت میده، انسان این ورزش است، ریاضت یعنی ورزش، یه وقت روحش رو داره تقویت میکند، این میشه باغ و بستان میشود، رویش و جوشش میشود، من بدنم رو دارم ریاضت میدم، با چی ریاضت بدیم؟ به تقوا، با تقوا، ریاضت ما خطبه متقین است. خیلی جای شکر دارد که دستور عمل ریاضت است، 87 ویژگی شروع کنیم. من نفسم را ریاضت میدم، جوشش و رویش دران میبینم، با تقوا. خب چرا تقوا؟ اصلا بس امروز نیست، لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، برای اینکه نفس در امان بیاید روز خوف اکبر. یه روزیست واقعا ترس بزرگ اونجاست، الان که ترسی نیست، الان که خبری نیست اصلا. خیلی خوب، خبره الان، این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، همین الان عده‌ای هستن، نه غم دارن نه ترس دارن، چیز از دست نمیدن، اونا با خدا هستن، خدا رو که نمیشه کسی بگیرد که، همین الان هیچ کسانی هستن هیچ ترس و غم ندارن، از اولیاء الهی هستن، از راه عبادت و از راه پول پاک و اصلش از اینجا شروع میشود، این اولیاء الله ینظرون الی باطل الدنیا، که در نهج البلاغه آمده است. حالا یک ادم که میترسن، حکمت 166 رو ببینید، اذا هب تمرن، اگر ترسیدی فقط فی خود بنداز روش، این شدت تبقی اعظم مما تخاف، و اون نگرانیت بیشتر و ترسی ندارد که، ترس های حالا اینطوریست، اما نه فردا فرق میکند، یوم یغفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، اونجا مادر و پدر و فرزند و برادر آدم نمیشناسد، فرار میکند، لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی، همه درگیر کار خودشونن، اون ترس است. خب اونجا چه کنیم؟ قرآن در سوره نمل آیه 89 دارد، من جاء بالحسنه، خوبیاتونه به قیامت متصل کنید، خوب کار خوب رو که بر امروز انجام نمیدن که، هدف کار خوب قیامت است. من جاء بالحسنه، کسی که این حسنات رو بیاره با خودش تا قیامت، فلهو خیر منها، بهترش خدا بهش میده، من جاء بالحسنه فلهو عشرو امثالها، و هم من فزع یوم اذن آمنون، اینها از اون ترس در امانند. یا سوره انبیا رو ببینید، ادهی هستن لا یسمعون حسیسها، این صدای جهنم نمیشنون، بهشتی هم لا یحزنهم لا یحزنهم الفزع الاکبر، این ترس اکبر مال اونجاست، اینا نگران آن نیستن. خب میخوام نگران نباشیم، همین خطبه متقین 87 ویژگی، هر چقدر خدا رو شکر کنیم که این دستور عمل ریاضت هست کم است. اگر نبود خطبه متقین چرا میخواستیم بفهمیم؟ کی میخواست جمعش کند؟ این بحث ها سرجم کند و بگوید نماهی نفسی این جان من، نفس من، این شخصیت من، عروض ها به تقوی دارم ریاضتش میدم با تقوی. چرا؟ تقوی رو بر امروز نمیخواهم، همون اول خطبه متقین هم دارد، در مقدمش هم گفتیم خدا روزی را داده، پست و مقام ها را داده، تقوی چیز دیگری است. بی تقواست رئیس است، بی تقواست بولدار است. اسرائیلی ها کم بولدار هست، دیکتاتورهای دنیا با تقوی هست. نه، تقوی ارزش دیگری است. لطعتی برای اینی که در امان باشم روز خوف اکبر، الان که ترسی نیست که، الان که خبری نیست. و تثبتو علا جوان بالمزلق، برای این تقوی رو انجام بدیم که تو لغزش ها نبازیم، ثابت بشود این شخص انسان بر این حاشیه ها و لغزشگاه ها. ظاهر مسئله آقا ظاهرش اسلامی، جلسه است با قرآن هم شروع میکنن، اما حاشیه لغزشی دارد، اصلا خلاف تقواست. اون آخر خطبه متقیم رو ببینید، فرد با تقوا کجا میرود کجا نمیرود، به اینجا تمامش میکند. بعده امن تولا عن زهد و نزاهه، فرد با تقوا دو جا نمیرود، یک جایی که پلشتیس نمیرود، نمیرود چون نزاهت، خاطر نزاهت نمیرود، پلشتیس اونجا. خب علی جان که واضح است که فرد با تقوا به فساد خانه و گناه خانه نمیرود. این آمدید آخر خود به متقین گفته، این برای اینکه دومیش که عطف شده بفهمید، میدونید در عطف هشت جامعه است، تو بلاغت این رو گفتن، اون دومی رو مخواد بفهمید کجا دیگر نمیرود. با ادو هم من تولا هم زدون و نزاه، وابستگیست نمیرود. یه جلسه با قرآن شروع شده ولی ما میدونیم چرا رفتیم اونجا، جواب خدا رو نمیتونیم بدیم رفتیم اونجا، برای که از این لغزش ها پیدا نکنیم و امثال اونا. مفصلش به خود متقین مراجعه کنید، تقوا رو من دارم برای که لغزش نداشته باشم. الا و ان التقوا متاع یا ذلول هم الیها و اهلها و اوتو عزمتها. بله، فاوردت هم الجنه. تقوا مرکب است رام، انسان به خودش مسلط، زمام تقوا به دستش تا به بهش می رود. تقوا میخوام که به خودم مسلط باشم، تقوا میخوام که روز قیامت اونجا نگران نباشم. خب بس هنوز ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.